نقش مهمی رو در توسعه پایدار ایفا میکنن.
بنابراین این دستور
بچه‌م خانم برای یک زن حالش خوب باشه، خوب باشه از اینکه یک مادر بعد مضاعف بعد از اون حالش خوب باشه از اینکه یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگاری که عاشق است و بنده هاشو دوست داره. درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. یک بار دیگه این افتخار رو دارم با مجله رادیوی ریحانه از رادیو گفتگو در خدمت شما باشم. بسیار خوش آمدید به برنامه ریحانه. موضوع برنامه امروز ما موضوع بسیار مهمی هست. در برنامه امروز میخوایم از نقش مادری باز هم صحبت بکنیم و سیاست‌گذاری مادری چه در بُعد و سطح فردی، چه در بُعد و سطح اجتماعی. و مهمانان ارجمند این برنامه رو من حضور شما شنوندگان ارجمند معرفی میکنم. خانم دکتر مهدی شادمانی، دکترای روابط بین الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان. جناب آقای دکتر ابوالفضل اقبالی، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه خانواده، بسیار خوش آمدید. نقش حاکمیت در سیاست گذاری مادری از جمله مسائل بسیار مهمی هست که ما در برنامه گذشته هم سعی کردیم تا حدودی به اون بپردازیم و با همین موضوع و با همین پرسش برنامه رو آغاز می‌کنیم. جناب آقای دکتر اقبالی، خواهش می‌کنم سلام داشته باشید و با به گفتگو رو باز بفرمایید. در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه، در خدمتم.
خیلی خوش آمدید. سکوهام دکتر مهدی شادمانی، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. درباره نقش حاکمیت در سیاست‌گذاری مادری ما هفته گذشته تا حدودی تونستیم با این مبحث آشنا بشیم و مواردی رو هم شما دو بزرگوار بهش اشاره کردید. سکو خانم دکتر شادمانی، در خدمت شما هستیم. از حمایت‌هایی که حاکمیت میتونه در این زمینه چه سیاست‌گذاری چه تصمیم‌سازی داشته باشه برامون بفرمایید.
ببینید، کلن سیاست هایی که حالا حاکمیت در قبال مادر در نظر میگیره، سیاست هایی هستش که در حالا زمره افزایش جمعیت، یعنی الگوهای جمعیتی رو در نظر میگیره، با توجه حالا به اون ابعاد اهمیت نقش جمعیت در حالا مؤلفه های قدرت یک کشور که وجود داره، اون تأثیری که در کارکردهای دینی که هست، نقشی که در اقتصاد داره، نقشی که در بخش سیاسی و اجتماعی یک جامعه ایفا میکنه، اون بحث جمعیت و میتونه استقلال یک کشور رو تضمین کنه. ما میبینیم که کلن نگاهی که سیاست و حاکمیت به نقش مادری داره، نقش حمایتیش برای افزایش جمعیت هستش. پس ما الگویی که میتونیم در نظر بگیریم برای اینکه حاکمیت حالا نظام جمهوری اسلامی ایران برای یک زن در نظر گرفته در جایگاه خانواده، سیاست هایی هست که مادر رو ترغیب کنه به افزایش فرزند. اما ما میبینیم که متاسفانه حالا یا حالا خوشبختانه میخوایم بگیم که حالا بعد از حالا دهه 70 و پایان جنگ تحمیلی، ما میبینیم که زنان یک گذری دارن از اون زندگی سنتی به مدرنیته و حضورشون در اجتماع بیشتر شده. این حضوری که ما داریم، ما می‌بینیم که دهه 60 به خاطر اون تغییر حالا باورهای فرهنگی که وجود داشته، اون بحث ایدئولوژیکی که وجود داشته، ما شاهد این بودیم که خب افزایش فرزند هم در خانواده‌ها به وجود اومده. یعنی که ما یک گزاره‌ای داریم که حالا در بحث‌های حالا سرشماری که صورت گرفته، تحقیقاتی که صورت گرفته، ما می‌بینیم که تمایلی که یک مادر داشته برای فرزندآوری در دهه 60 مثلا حتی 7 فرزند بوده. ولی خب این ما می‌بینیم که به خاطر اون تغییر اون روند زندگی که یک مادر در حال هم در خانواده و هم اجتماع برایش صورت گرفته و یک کنش اجتماعی برای خودش تعریف کرده، ما می‌بینیم که این نقش کم رنگ‌تر شده.
حالا دکتر شادمانی، از نرخ جدید این رشد اطلاع دارید؟
ببینید، خب قطعا این چیزی که حالا بوده، سرشماری که صورت گرفته، ما شاهد یک نرخ منفی بودیم در خصوص حالا باب مباحث جمعیتی و اینها. حالا این ببینید شاخصهای مختلفی داره که توجه نشده به نقش یک مادر در یک خانواده و یا اون بحث اون حضورش به عنوان یک حالا زن اجتماعی که در جامعه صورت گرفته، مسائل مختلفی صورت گرفته. ببینید، هم ما کاهش فرزند رو داشتیم، هم بحث این هست که اون نوع مادری کامل صورت نگرفته. به چه صورت؟ مثلا طبق حالا اون بحث تحقیقاتی که شده، بیشتر فرزندانی که یک مادر شاغل دارن، متاسفانه بوده مثلا 75% از شیر خشک استفاده میکنن. ببینید، همه گزاره‌های ریزی هست که نقش سیاست‌های حاکمیت رو در حمایت از یک مادر چه در خانواده نشون میده چه هم در اجتماع. بنابراین ما می‌بینیم که سیاست‌های همون الگوی جمعیتی که برای حمایت از مادر هم در نظر گرفته شده، همون‌ها هم به صورت یک روند مثبت و کامل طی نشده متاسفانه. حالا سیاست‌های مختلف مختلفی رو حالا حاکمیت برای حالا مادر در نظر داشته، که البته پایه اصلی همه این سیاست‌ها هم مبحث قانونی هست که سال 1336 تصویب شده و حالا در بعد از انقلاب ما یک نقاطی حالا داریم اضافه شده. به عنوان مثال در حالا جامعه هدفی که حالا بخش سیاست‌های حمایتیش داشته، اون زمان زنان کارگر رو در نظر داشتن مورد حمایت قرار می‌دادن، ولی حالا بحث کارمندای بخش خصوصی و حالا دولتی هم اضافه شده.
یه نکته هستش سکو خانم شادمانی، این که مادران سعی میکنن که به سمتی برن که راحت باشه کارها براشون، حتی به این فکر میکنم نکته برمیگره به سبک زندگی های امروزمون. شما مثالی درباره شیر خوش زدید که فکر میکنم الان سبک زندگی به این سمت و سو رفته که حالا دارن بیشتر شیر خوش استفاده میکنن یا بیشتر خانم ها سعی میکنن به فکر زیبایی ظاهرشون باشن، تناسب اندامشون حفظ بشه و مواردی از این قبیل که برای یک زن به هر حال قابل اهمیت هست.
ببخشید این مبحثی حالا من بین صحبت‌های شما گفتم بحث شیر خوش، از مادران شاغل درصدی که چی گرفته بودن، یعنی اون بحث تحقیقاتی که صورت گرفته بود، بنابراین یعنی مادری که دغدغه این داشت که به فرزند شیر بده، ولی خب با اون ساعتی که حالا هر 3 ساعت کار مادر 1 ساعت رو قرار دادن برای شیر دهی فرزند، نمیتونست هماهنگ نبود. یعنی ببینید مادری بوده که اون دغدغه و اون وجدان رو داشته برای اینکه شیرش رو هم داشته به صورت کامل، فرزند مشکلی در اون حالا خوردن شیر نداشته، ولی مادر تایمش یعنی اصلا از سمت حاکمیت اون حمایت صورت نگرفته. بله خب قطعا اون سبک زندگی ها متفاوت شده، خیلی از مادرها به فکر بیشتر ظاهر خودشون هستن و همین هم اصلا یکی از عواملی هست که ما کاهش فرزندآوری رو داریم در جامعه. ولی خب چون ما داریم نقش حاکمیت رو بررسی میکنیم، من به این نقش حاکمیت اشاره کردم که تو همین نقاط ریز هم تاثیرگذار بوده.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر اقبادی، در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه شما جامعه شناس و پژوهشگر در حوزه خانواده هستید، برام بفرمایید که نقش های یک زن در خانه و اجتماع آیا میتونه با هم تضاهم داشته باشه، حالا چه در سطح خرد چه در سطح کلان، و میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه؟
بله ببینید این مسئله، حالا من بخوام یک پاسخی رو در مقیاس کلانتر به این سوال شما بدم، ترجیح میدم از منظر مواجهه حاکمیت با بحث مادری نکته ای رو عرض بکنم. ببینید حمایت حاکمیت از نهاد مادری در دو سطح باید اتفاق بیفته، یکی تکریم مادری است و یکی تسهیل مادری.
اینو به حمایت ساختاری برمیگرده.
بله بحث تکریم مادری باید در ساعت فضای رسانه‌ای و فضای فرهنگی کشور اتفاق میفته، اون روی کردهایی که به نوعی زن رو در نقش‌های خانگی خودش تکریم میکنه، ارزشمند جلوه میده، این یکی از اون مهمترین حمایت‌های که حاکمیت فضای جامعه میتونه از مادری بکنه. متاسفانه امروزه حداقل روی کردهایی که ما داشتیم تو این دهه‌های اخیر گاهن برخلاف این عمل کرده، یعنی ما اساسا زن رو در درون خانواده و در کسوت مادری نه تنها تکریم نکردیم که گاهن تخریب کردیم، تحقیر کردیم و اومدیم زن شاغل فعال اجتماعی که نه بچه داره مجرده حتی فلان، اینها رو به مثابه قهرمان روایت کردیم، در حالی که اینها خودش میتونه بحرانهایی رو واقعا برای جامعه و خانواده ایجاد بکنه. اینکه مثلا ما رویکردهامون در گذشته این بوده که تحصیلات و اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی رو ترجیح میدادن خانم‌ها به ازدواج کردن و فرزندآوری و مادری و خانه‌داری و این حرفا، دلیلش همین رویکرد عدم تکریم مادری بوده. نکته دوم بحث تسهیل مادری است که نکات خیلی خوبی رو خانم دکتر شادمانی فرمودن، این که بالاخره شما باید توی شرایط امروز جامعه که مسائل مختلف معیشتی وجود داره، مسائل مختلف فرهنگی، تحولات سبک زندگی، بالاخره مادری کردن در واقعیت یک امر سخت و سنگین و گران و پرمعونه‌ایه، خب شما باید از نهاد مادری حمایت بکنید که بالاخره مادران یک به نوعی تسهیلگری براشون اتفاق بیفته.
وقتی ما از تسهیلگری صحبت میکنیم چون آقای دکتر اقبالی این تصور همیشه برای ما پیش میاد با توجه به شنیده ها که مثلا مقایسه میشه با کشورهای اروپایی که وقتی کسی که حالا مادر میشه چقدر ازش حمایت میشه یا از پدر چقدر حمایت میشه، چه اگر حالا شاغل باشه چه خانه‌دار باشه اون مادر، کمک های مادی که میشه حتی برای 3 تا 4 سال اونها تامین هستن، نیازی به خرج و مخارج اضافه‌ای ندارن تو این زمینه.
اینا واقعیت میگم ما تو سبک زندگی عملا تفاوت محسوسی با سبک زندگی که تو دنیای غرب و کشورهای اروپایی و اینها وجود داره که نداریم. یعنی همون بحث مصرف گرایی وجود داره، استانداردها و ارزش‌هایی که اونجا وجود داره اینجا هم وجود داره. یعنی بالاخره اینجا هم اشتغال ارزش، تحصیلات عالی ارزش، کم بچه داشتن یا زیاد بچه آوردن ضد ارزش، اینا چیزایی که ما داریم الان تو جامعه ایرانی باهاش به صورت واقعی دست پنجه نرم می‌کنیم. اگر حاکمیت می‌خواد این روند رو تغییر بده و مادری رو بلکه حمایت بکنه، باید رو زمین تسهیلات در اختیارشون قرار بده، حمایت بکنه. یعنی مثلا بحث بیمه زنان خانه‌دار مهمه، بحث انعطاف ایجاد کردن در زندگی درمانی، مادران شاغل مهمه، بیمه های درمانی مهمه، مسائل مختلفی را حاکمیت. البته خدا رو شکر توی این قانون جوانی جمعیت اتفاقاتی افتاده اما کافی نیست، یعنی بعضیاش واقعا در حد مشوقهای خیلی کوچیک و مثلا موقت میتونه اعمال تأثیر داشته باشه، در مقیاس کلان شاید نشه، ولی روی کرد درستی بوده. خب این حرف من اینه، ما باید هم مادری رو تکریم بکنیم که مادر از مادری کردن خودش احساس افتخار بکنه، و از اون طرف باید رو زمین هم یه تسهیلاتی برای زندگیشون در نظر بگیریم که مسائل معیشتی، چالش‌های فرهنگی، چالش‌های تربیتی رو بتونه براشون ساپورت بکنه و گرایش به مادری کردن رو درشون تقویت بکنه.
سپاسگزارم. صفا خامشادمانی، به هر حال سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی در حوزه مادر یک روند ویژه خاصی رو طی کرده و خوشبختانه فکر می‌کنم این روند رو به صعود بوده نه رو به نزول. با توجه به توقعاتی که در سطح جامعه وجود داره، میخوام ببینم که چه کارهای مهمی و اساسی میتونه انجام بگیره و دولت ما چقدر میتونه در این خصوص نقش داشته باشه برای حمایت از مادر، حالا به ویژه مادرانی که اشتغال هم دارن. با توجه به صحبتایی که جناب آقای دکتر اقبالی هم تو این زمینه داشتن، خواهش میکنم شما هم بفرمایید.
تشکر. من فکر میکنم اون بخش دوم صحبتای جناب آقای دکتر اقبالی رو من ادامه بدم، بعد خصوص بحث تسهیلات برای مادران رو در نظر بگیریم، چون حالا بحث حالا تکریم باشه، بحث رسانه‌ای ما ضعف داریم قطعا، چیزی که در خانواده‌های ما مورد توجه واقع میشه در خصوص مادر، سیاست‌هایی که اعمال میشه بیشتر نقش یک زن سنتی هست و با توجه به سبک زندگی امروز ایرانی ما و زنی که حالا اون باورهای متفاوتی رو داره در خصوص حالا اون زندگی مدرنی که داره، قطعا من میگم که اون تغییرات و باید یک فرهنگ جدیدی جایگزین بشه، یعنی فرهنگ پذیری متفاوتی صورت بگیره. پس ما در خصوص تکریم زن در خانواده هم باید به اون نقش و توانایی های زن امروز هم توجه داشته باشیم. اما در خصوص حالا بخش سیاست های حاکمیت در خصوص ارائه تسهیلات، من اون صحبت اولی هم گفتم، ببینید تسهیلاتی که نظام قرار داده برای زنان، میگم همون چیزی هست که در سال 1336 قانونش تصویب شد.
ما داریم چه الگویی بر اساس چه الگویی
همون صحبتی که کردم، الگوی افزایش جمعیت، یعنی اینکه زنی که دارن الگویی که حالا دارن این هست مراقبت از خانواده میکنه، بنابراین تا این الگو ما داریم حالا باعث، یعنی زن رو ابزاری برای حالا به عنوان جایگاهی که، نه اینکه اون ابزاری که بالا بحث مادی باشه، نه ابزار معنوی، جایگاهی که یک زن در خانواده ایفا میکنه، کل الگوها به سمت این هست که ما از یک مادر بهترین حالا فرصت رو داشته باشیم برای افزایش فرزند. و کلا میگم سیاست ها و الگوهایی که حالا جمهوری اسلامی ایفا کرده بر اساس اون چیزی هست که در قبل از انقلاب بوده و حالا تکمیلی داره. به عنوان مثال میگم دیگه، گروه هدفش اگر زنان کارگر بوده، زنان کارمند دیگه تو بخش دولت خصوصی رو در نظر گرفته، بحث مثلا ساعت شیردهیش رو تغییر داده در حالا قوانین جدیدی که هستش، بحث امنیت شغلیش هست که زن وقتی که مثلا مرخصی زایمانی که بهش تعلق میگیره، خب قطعا یک سری حالا کارفرما هم دچار هزینه های زیادی میشه. بنابراین ببینید اون مؤلفه با قوانینی که بوده رو، اونها رو در 6 مقوله‌ای که حالا میگم دیگه، بحث شیردهی، بحث مرخصی زایمان، بحث امنیت شغلی، بحث هماهنگی بین نقش های زن رو اومده، اینها رو برایش یک سری تسهیلات رو در نظر گرفته.
متشکرم. جناب دکتر اقبالی، وقتی که صحبت میکنیم از سیاست‌گذاری مادری در سطح فردی و اجتماعی و به ویژه حالا نقش حاکمیت رو داریم بررسی میکنیم، باید به این نکته هم بپردازیم که این الگویی که خانم دکتر شادمانی هم اشاره کردن بر مبنای افزایش جمعیت هست، قطعا نقطه ضعف‌ها و نقطه‌های قوتی هم داره. شما نقطه ضعف‌ها و نقطه قوت‌هاش رو در چه چیزهایی میدونید؟
ببینید، حالا نقاط ضعفش که نظر من خیلی بیشتر، حالا من نمیدونم، شاید نگاه هم بدبینانه باشه، اما ما در عمل توی سیاست‌هایی که اعمال کردیم اتفاقا جا رو برای تحقق مادری هر چقدر میتونستیم تنگتر و تنگتر کردیم. یعنی از اون طرف تو سیاست‌هایی که اعمال کردیم تو بحث توسعه دادن و توسعه یافتگی و اینها، بحث تحصیلات و اشتغال و فعالیت های اجتماعی، اینها یک بخشی از خلاصه دوره سنی مادران رو که میتونستن به مادری کردن بپردازیم، نقش دوره سنی خانوم ها رو خلاصه محدود کردیم. یعنی بالاخره تحصیلات عالیه و تحصیلات آکادمیک وقتی مسئله میشه برای خانوم ها، حالا دیگه مثلا تا 25-26 سالگی وقت اینا رو ازشون میگیره. خب از اون طرفم توی به نوعی سیاست‌های رسانه‌ای که به نوعی در نظر گرفتیم این بوده که خب فرزند کمتر، زندگی بیشتر، زندگی بهتر، کسایی که می‌خواستن خب بچه بیشتری داشته باشن دست به عصا بودن، محتاط‌تر بودن، از فشار عرف اجتماعی هراسان بودن، خلاصه به یکی و دوتا نهایتاً اکتفا کردن. و این عملا اون به نظر من میرسه، یعنی من اینجوری میفهمم که عملا ما روی کردهامون توی بحث سیاست گذاری اجتماعیمون به این سمت بوده که مادری همینقدر کافیه، یعنی تا همینقدر محدودش میکنیم. نهایتا هم مادری مثلا بخواد خیلی خوب و زرنگ باشه، دوتا بچه داشته باشه و کارم بکنه، درسم بخونه و اینها. یعنی یک الگویی از زن و زنانگی ارائه کردیم که حتما فعالیت اجتماعی درش پررنگه. حالا این سوالو چون پارت قبلی هم پرسیده بودید، این تعارض ذاتی رو ما خیلی فهم نکردیم.
در بود فردی چگونه میشه؟ یعنی نقش حاکمیت در سیاست گذاری مادری در اون سطح فردیش چگونه میشه؟
دقیقا میشه همون فشار نقش و فشار مضاعفی که برای مادران به عنوان هم خانه‌دار و مادر و همسر و از اون طرف فعال اجتماعی و یک نقش اجتماعی بسیار مثلا پررنگ و اینا، این فشار مضاعفی که روشون به وجود میاد در مقیاس فردی برای خود مادر و برای خانواده آسیب‌های زیادی رو، یعنی شما با دو تا استاندارد همزمان مواجه هستی و باید برای هر دو خلاصه وقت بگذاری. دقیقاً ضعفه دیگه. بله، نکته اینه که میگم من به نظرم میرسه که تو روی کرده اون، البته میگم شعار دادیم یا حتی بعضن جاهایی در جهت تسهیل مادری سیاست‌هایی رو اتخاذ کردیم، اما به این واقعیتش توجه نکردیم که خب این روال کلی و این سبک زندگی کلی که ما در صدد ترویجش بودیم، اینکه خانم ها تحصیلات عالیه داشته باشن، فعالیت اجتماعی داشته باشن و و و، این اساساً یه مقداری حداقل یه بخشی از اون امکانهای مادری رو محدود میکنه و ازشون سلب میکنه. این رویکرد کلی بوده که ما اتخاذ کردیم و شاید نسبت بهش هم خودآگاهی نداشتیم، چون در گذشته که این اتفاق نبود و وجود نداشت، یعنی اینقدر هویت اجتماعی برای زن مسئله نبود، ما خلاصه مادری کردن و فرزند آوری رو بیشتر داشتیم. حالا شاید عده‌ای بگن خب اینا
جامعه سنتی بوده
ما قبل تمدن بوده فلان اینها، در حالی که نه، واقعا اینجوری نیست. حتی شما کیفیت فرزندان رو هم حتی اگه نگاه بکنید،
کیفیت تربیتیشون
واقعا به مراتب بالاتر از کیفیت دهه 90 و اینها بوده. یعنی شاید مثلا شما بگی مادر بی سواد، ولی اون مادر بی سواد بچه‌هایی رو تربیت کرد که حالا جنگ رو داشتن، مبارزات انقلاب اسلامی رو داشتن، پدران ما بودن. خلاصه دیگه کیفیت تربیت اتفاقا خیلی اختلال درش نبود، شاید اون امکاناتی که میتونست این فرزندان رو به عنوان یک شهروند فعالانه تر و مسئولانه تر بار بیاره اونها یه مقداری ما توش خلأ داشتیم، اما اون کیفیت تربیت به نظرم خیلی توش محل مناقشه و چالش ما نداریم.
سپاسگزارم و خیلی ممنونم از شما شنوندگان و دوستان همراه که همچنان مجله رادیویی ریحانه از رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. بخش دیگری آماده هست، بشنویم.
اخبار زنان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز مجله رادیوی ریحانه سلام. به بخش اخبار حوزه زنان خوش آمدید. من زهرا کوشافر هستم، خبرنگار برنامه. بریم با هم اخبار این هفته حوزه زنان و خانواده رو بشنویم. توسعه مراکز کوثر در تهران، فعالیت 3500 کارآفرین زن در رویداد زنان و کسب و کارهای خرد. شهردار تهران با اشاره به اینکه 3500 کارآفرین زن در 16مین رویداد زنان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی فعالیت دارند گفت کیفیت، کمیت و قابلیت مراکز کوثر افزایش می‌یابد. علیرضا زاکانی گفت حدود 64 مرکز کوثر در سطح شهر تهران داریم که هم ناظر به مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار مسئولیت مستقیم دارند و هم در جهت کمک به رونق تولیدات ارائه شده این افراد در تلاشیم با برگزاری نمایشگاه ها شرایط را به سمتی ببریم که هم شاهد تولید و تکثیر محصولات با کیفیت باشیم و هم امکان تسهیلات لازم برای مواجهه مردم با این محصولات و خرید آنها را فراهم کنیم. مطالعات نشان می‌دهد چاقی منجر به کاهش عملکرد ریه زنان می‌شود. در یک مطالعاتی به نقل از ساینس دیلی، مطالعات قبلی نشان داده است که زنان با وجودی که کمتر سیگار می‌کشند، اما اختلال عملکرد ریه بیشتری را تجربه می‌کنند و نسبت به مردان در معرض خطر بیشتر ابتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه هستند. این مطالعه جدید بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از بیش از 1,000,000 زن با هدف تعیین تأثیر شاخص توده بدنی بر بیماری انسدادی مزمن ریه و ایجاد آست در زنان قبل و بعد از یائسگی انجام شده است. تأکید صالحی امیری بر افزایش کمی و کیفی حضور بین المللی بانوان. رئیس کمیته ملی المپیک در نشست مشترک رؤسای فدراسیون‌های ورزشی بر افزایش حضور کمی و کیفی زنان در عرصه‌های بین‌المللی تأکید کرد. رئیس کمیته ملی المپیک خاطر نشان کرد حضور زنان باید در عرصه‌های ملی به لحاظ کمی و کیفی افزایش یابد تا مهری بر ابطال رویکرد استکبار جهانی نسبت به ایران زده شود. آنچه در 4 سال گذشته در حوزه ورزش کشور تحت عنوان افتخار به دست آمده محصول شفافیت، همگرایی و همدلی است و تلاش می‌کنیم در سال 1401 تمامی ظرفیت‌ها را صادقانه و عادلانه در اختیار فدراسیون‌ها قرار دهیم. ممنون که امروز هم با بخش اخبار حوزه زنان از مجله رادیوی ریحانه با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما و در خدمت کارشناسان ارجمند برنامه سکه خانم دکتر مهدی شادمانی و جناب آقای دکتر ابوالفضل اقبالی هستیم. خانم دکتر شادمانی، جناب آقای دکتر اقبالی، از ضعف‌هایی که میتونه این سیاست و این الگو در جامعهمون داشته باشه برای ما قدری صحبت کردن. میخوام ببینم از نظر شما چه نقطه ضعف و چه نقطه قوتی وجود داره؟
ببینید حالا من بخواد بزن واقعیت رو بگم، مطمئنن وقتی ما کاهش جمعیت رو در جامعه میبینیم، واقعیت جامعه امروز رو میبینیم و حالا اون عناصر ارزشی که در یک زن شکل گرفته، من فکر میکنم نقاط منفی تاثیرگذاری و اون تحصیلاتی که صورت گرفته از سمت حاکمیت بیشتر بوده تا بخوایم به ما یک روند مثبت رو در نظر بگیریم. علتش چی بوده؟ علتش این بود که به زن به عنوان یک ابزار نگاه شده، ابزاری که در حال یک خانواده میتونیم از اون برای یک منفعت یک جامعه ازش استفاده کنیم، یا اینکه نیازسنجی نشده از زن امروز. ببینید شاخص هایی که ما برای هویت سازی یک هویت زنانه داریم، شاخص های جنسیتی هست که در غرب صورت گرفته، همونجوری که آقای دکتر گفتن. ببینید بحث تسهیلات هست، اینی که حالا تحصیلات خاصی که حالا خانم ها داشته باشن، مدارج عالیه، زنی الان موفق نشون داده میشه که بیشتر در اجتماع هست تا بخواد به پرورش فرزند و اون نقش خانوادگی خودش رو ایفا کنه. بنابراین در جایی که ما میایم میبینیم که سیاست هایی که صورت گرفته بیشتر ترغیب این بوده که زنها از خونه بیان بیرون، چون ارزش گذاری اشتباه بوده، اون شاخص های جنسیتی اشتباه بوده که ما داریم الان برای زن امروزمون تعریف میکنیم. بنابراین من احساس میکنم که نقاط منفی زیادی داشته این طرح ها. چرا؟ چون به خاطر اینکه اصلا در بحث حالا تربیت فرزند و اون نقشی که یک زن به عنوان یک مادر در خانواده هم ایفا میکنه، یک نگاه منفرد بوده، یعنی که فردی. ببینید نقش حمایتی پدر دیده نشده از سمت حاکمیت. ما میگیم کشورهای اروپایی خانواده درشون تزلزل داره، ولی در تمام این مسائل تحصیلاتی که ارائه میدن ما میبینیم نقش مادر پدر رو در نظر گرفتن. بله. اون مرخصی های خاصی که براشون در نظر میگیرن،
افزایش حقوقی که داره،
افزایش حقوق. پس ما میبینیم ما به عنوان یک جامعه اسلامی اون هدفی که تعریف میکنیم، ولی اون اعمالی که داریم به صورت واقعیت میدانی نبوده. بنابراین من فکر میکنم نقاط منفی زیادی داشته که میتونیم همون واقعیت های میدانی که در جامعه میبینیم، اون الگویی که سبک زندگی که زن امروز انتخاب کرده و یا اون کاهش فرزندانی که داریم، یا همون بحث حالا میگم دیگه استفاده از شیر خشکی که حالا کودکای ما دارن، همه اینها نشون میده که اون ابزاری که حاکمیت استفاده کرده برای که بتونه موفق باشه برای یک داشتن یک مادر نمونه در جامعه و ایجاد الگو سازی کنه، گفتمان سازی کنه در خصوص مادر جامعه اسلامی، من احساس میکنم موفقیت آمیز نبوده، چون اون نیازسنجی دقیق صورت نگرفته و به نقش مادر در خانواده پرداخته نشده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. جناب دکتر اقبالی، اگر بحثتون در زمینه بیان این نقاط ضعف و قوت در سیاست گذاری هستش، باز هم ما بشنویم از شما، چون الگوی افزایش جمعیت هست و یکی از نکات بسیار مهمی که هم میتونه در فرهنگ ما تاثیرگذار باشه و هم نقش مهم و اساسی در آینده کشور و سرزمینمون داره.
بله، ببینید من به نظرم میرسه رویکرد حمایتی حاکمیت نسبت به بحث مادری باید یک بازطراحی و یک بازنگری اساسی بشه.
درسته.
با چه محوریتی، با چه الگویی؟ با محوریت بحث حمایت از نهاد خانواده، یعنی این که جایگاه پدر، جایگاه مادر، مصالح فرزند توی این پکیج حمایتی باید دیده بشه. یعنی شما وقتی که به نوعی خانواده‌ای دارای دو فرزند، سه فرزند هست، این خانواده اهم از این که خود اون زن تسهیلاتی رو نیاز داره، مرد تسهیلاتی رو نیاز داره، یا فرزندان شرایط و امکانهایی رو نیاز دارن، خود این خانواده باید به عنوان یک عنصر کلی و کلان، یک منظومه کلان حمایت بشه. یعنی اساسا مقیاس اون حمایتگری دولت و حاکمیت باید خانواده باشه و این یعنی خانواده محوری در اون بحث حمایتگری.
این
یعنی
جز حمایت‌های معنوی و مادی میتونه باشه،
هم حمایت‌های معنوی و هم حمایت‌های مادی. یعنی که مثلا شما اگر تو بازنمایی‌های رسانه‌ای خانواده‌ای رو داری معرفی می‌کنی، این خانواده باید خانواده‌ای باشه که درش فرزند وجود داشته باشه، مادر نقش مادریش رو با اون خلاصه با افتخار، با اون به احساس هویت مثبت ایفا بکنه، پدر جایگاه خاص خودش رو داشته باشه. یعنی هم تو ساعت رسانه‌ای، هم تو بحث معیشتی و مادی و اینها اگه بخواد حمایت صورت بگیره، خب قطعا پدری که دو تا فرزند، سه تا فرزند داره حتما نیازمندی هایی رو داره و این برای اینکه بتونه نقش پدریش رو در خانواده ایفا بکنه یک سری پیش نیازها رو داره. اون پیش نیازها رو باید حتما حاکمیت نسبت بهش احساس مسئولیت بکنه و یک رویکرد حمایتی براش داشته باشه. این روی اتفاق داره به نظرم حداقل توی چند سال اخیر یه همچین فهمی شکل گرفته که ما باید از خانواده در مقیاس کلان حمایت بکنیم. حالا این توی غرب هم چنین رویکردی وجود داره، تو جامعه ما هم اتفاق افتاده. روندیه که احساس میکنه آدم به سمت این که این الگوهای مطلوب داره پیاده میشه حرکت داریم میکنیم و این فهمه ایجاد شده، اما شاید سرعتش کمه. یعنی مثلا یه قانون جوانی جمعیت که داره میاد و تصویب شده حمایت‌های خوبی رو داره، اما به نظر میرسه که زورش شاید هنوز به اون ایجاد تغییر و تحول اساسی،
یعنی بودجه‌ای که باید در نظر گرفته
هم به لحاظ بودجه هم به لحاظ اون موارد مختلف حمایتی که در نظر گرفته شده، بعضن آدم احساس میکنه که شاید اینها قدرت چند